جزئیات بیشتر از اسناد به دست آمده توسط گروه هکری عدالت علی درباره نحوه برخورد نهادهای امنیتی قضایی با اعتراضات سال 1401. جمهوری چک فرد متهم به طراحی قتل مسیح علی نژاد را به آمریکا تحویل داد. و هشدار شماری از متخصصان حوزه جامعه شناسی درباره بحران‌های فراگیر اجتماعی در ایران. بیشتر از اینها در مجله این شب از رادیو فردا. گروه موسوم به عدالت علی اعلام کرد در حمله سایبری که به چندین سرور قوه قضاییه جمهوری اسلامی داشته، توانسته به میلیون‌ها سند و پرونده در این سامانه دست پیدا کنه. در برخی از این اسناد درباره هماهنگی میان نهادهای حکومتی در نحوه برخورد با اعتراضات سال 1401 مطالب متعددی افشا شده است. در همین زمینه ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان را جویا شدم و از او در باره افشای این اسناد و تصویری که از ساختار نظام قضایی امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد پرسیدم.
اول بگم که ادعا شده حدود 3 میلیون پرونده خارج شده. متاسفانه سایتی که پرونده در اون هست و میشه سرچ کرد که از دیشب حدود ساعت 8 به اروپای مرکزی حدود 10 و نیم تهران این سایت دارن بارگذاری شد، تا الان برای من حداقل قابل دسترس نبوده. ترافیک خیلی زیادی هست، فشار زیادی روش هست. احتمالاً افراد پشت پرده این سایت هم تلاش کردن فضای کمتری استفاده کنن، مسائل فنی داشتن که شناسایی نشن. برای ما دقیقاً نمیدونیم با چه اسنادی مواجه هست. میدونیم که بخش بزرگی از اسناد پرونده های عادی هست و بخشش البته پرونده های محرمانه. تا این حدی که در تلگرام منتشر شده شما ساختار عجیب و غریبی رو میبینید که خیلی چیزا شاید ازش میدونستید، ولی حالا مستند میتونید بهش نگاه کنید. مثلا شما در اینجا نامه‌ای میبینید برای 27 شهریور 1401 جلسه شورای امنیت کشور به ریاست سید مجید میرحمدی دبیر شورای امنیت کشور و معاون امنیتی وزیر کشور در مورد مهسا امینی. تو این جلسه از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، ناجا، دستگاه دیگه بلندپایه‌ترین مقام‌ها بعد از مقام اول حضور دارن. ببینید راجع به همه چی حرف میزنن جز حقیقت. یعنی به وضوح از ابتدای جلسه اینها دارن توطئه میکنن که چجوری پرونده رو عوض بکنن، چجوری داستان عوض کنن، چجوری مردم فریب بدن، چجوری مانع اعتراضات بشن. هیچ کس تو این جلسه نمیگه که آقا مثلا بریم بررسی کنیم ببینیم حقیقت چیه. اتفاقا من میدونن حقیقت چیه. من خیلی روشن میگم، آقا پدر مهسا رو باید وادار کنیم که نقل مضمون که مصاحبه بکنه. جای دیگری شما مشخصا سازمان اطلاعات سپاه و در مورد روزنامه‌نگاران، هنرمندان، سلبریتی‌ها چرای شاخص شخص به شخص میبینید. 14 صفحه شما مثلا در مورد پرونده بیاشار سلطانی میبینید. به وضوح شما میبینید که پشت پرده چطور این دستگاه اطلاعاتی علیه نخبگان پرونده سازی میکنن، شبکه های شمایشون رو میگردن که طرف رو گرفتار کنن، زندانی کنن، به همین سادگی. و بخش دیگری یک اطلاعاتی ریز از پرونده های پرسرصدایی پیدا میکنید که حالا میتونید در موردش دقیق تر شک کنید. مثلا پرونده علیرضا اکبری به لیست اینجا هست، ردیف 19 و 20ش آقای علیرضا اکبری با دو اتهام، یکی جاسوسی برای بریتانیا و دیگری کسب مال نامشروع. توی این لیست پرونده هایی که بیش از 2 سال از بازداشت طرف گذشته و هنوز به جایی نرسیده حضور داره. ببینید این لیست مال برج 9401 هست و شما میبینید در این دو پرونده اتهامات آقای اکبری به هیچ جا نرسیده و فقط کیفرخواست داده شده، اما کمتر از 3 هفته بعد آقای اکبری رو اعدام میکنن. به همین سادگی. یعنی شما به وضوح میبینید چیزی که ما تا به حال نمیدونستیم که پشت پرده این منافع سیاسی حکومت هست که دستگاه قضایی ایران رو به گروگان گرفت.
آقای مهدوی آزاد، به سلبریتی ها اشاره کردید. اتفاقا در اسناد افشا شده توسط گروه عدالت علی مشخصا میشه دید که دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی یه تمرکز خاصی روی ورزشکاران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران چه داخل چه خارج از کشور داشته. این کنترل و مراقبت دستگاه قضایی از این گروه از شهروندان ناظر بر چه نگرانی های حاکمیتی هست؟
اتفاقا اشاره خیلی خوبی کردید. یکی از جالبترین بخش‌های این اسناد همین مسئله است، چیزی که شاید بخشی شما تا به حال نمی‌دونستین. ببین در نامه منتشر شده، در نامه‌ای که از ریاست وزیر ارشاد ایران هست به نهادهای مختلف، شما به وضوح می‌بینید که حکومت چیزی به نام کارگروه مدیریت چهره تشکیل داده، دقیقاً با همین اسم. و در اون نامه اومده که این مصوبه دبیرخانه شورای امنیت ملی برای سال قبلش بوده. در این کارگروه ظاهرا 6 نهاد هستند: وزارت ارشاد، وزارت ورزش و صدا و سیما و هر سه دستگاه موازی اطلاعات، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت ناجا. باز شما اینجا یک توطئه عجیب و غریب، توطئه سازی رو میبینید. اساسا حیرت آوره، این ساختار فرقه‌ای یک حکومت فقط میتونه چنین چیزهایی رو رقم بزنه. به وضوح در جلسات شما میبینید اینا طرح دادن که چطوری سلبریتی ها رو خفه بکنن. طرح بندیش شما میبینید، از گام اول میگن تذکر بدید، گام دوم میگن بهشون پروژه بدیم، پول بهشون بدیم، کارآفرینی کنیم، بعد اگر نشد نمیدونم فشار بیاریم، نشد تا الی آخر که یه دادگاهی کنید و محاکمه بکنید. قشنگ شما یک سناریو نویسی میبینید برای خفه کردن. جای دیگه ای یک گزارش آماری هست در مورد بررسی توییت ها و تولیدات این سلبریتی ها، خیلی باز جالبه. دقیقا میگه 16445 مطلب رو ما در شبکه اجتماعی بررسی کردیم و میگه از این مبلغ فقط، از این مقدار فقط 109 توییتش به نفع حکومته، بقیه این توییت ها یا علیه حکومته یا منتقد انتقادیه و یا خونسا. ببینید یعنی حکومت باز خوب میدونه که از 16500 مطلب شبکه اجتماعی مال سلبریتی ها دولونا چهره ها فقط حدود 109 داشت به نفع حکومت، یعنی انزوای خودش رو هم خبر داره. با این حال به نوع عجیب و غریبی عرض کردم فرقه ای یک کشور رو متمرکز کردن برای اینها رو ساکت کنن یا حقیقت رو عوض بکنن.
آقای مهدوی آزاد، پیرو پاسخ شما وقتی نگاه میکنیم به جزئیات اسنادی که منتشر شده، مثلا پرونده سازی هایی که برای روزنامه نگاران رسانه های خارج از کشور صورت گرفته، اون هم به صورت محرمانه در حالی که اون فرد اصلا در دادگاه صالحه حضور نداشته که از خودش دفاع کنه، این شیوه حکمرانی در نظام قضایی و اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی چه پیامدهای سیاسی، اجتماعی و روانی در مجموع برای خود جامعه خواهد داشت؟
یه زمانی موقعی که این کارهای غیرقانونی، پرونده سازی، نمیدونم قتل، این کارهای غیرقانونی دستگاه امنیتی ناگهان فاش میشد و فشار یا معادلات داخلی طوری بود که حکومت ناگهان آخرش مجبور میشد بپذیره. ببینید استدلال حکومت این بودش که بله این یک آدم خودسر بوده یا یه نفر بوده، نظام دامنش به قول علی خامنه‌ای مبراست. اما شما توی اسناد کامل میبینید تو اینجور سناریوها، فشارها، پرونده سازیها، کاملا حکومت بخشهای مختلفش به صورت دسته جمعی دارن توطئه میکنن و خیلی راحت راجبش حرف میزنن. یه گزارشی شما میبینید در این اسناد در مورد روزنامه‌نگاران خارج از کشور، خیلی واضح آقای وزارت اطلاعات نامه نوشته به آقای القاسی دادستان وقت تهران، خیلی روشن میگه، میگه بله به خاطر اعتراضات ما روزنامه‌نگاران خارج از کشور این بلاها رو سرشون آوردیم، بعد میگه خانواده‌هاشون رو احضار کردیم و خیلی روشن در نامه نوشته که اونها ذهنشون به هم ریخت و ما اینجوری ذهن اونها رو به هم ریختیم که نتونن به نظام فشار بیارن. بعد اتهاماتشون میگه بله اینا با اخبخش‌های مختلف با گروه‌های مختلف مصاحبه می‌کردن. به همین سادگی. ببینید مجموعاً می‌خوام بگم که نوعی حکمرانی رو شما می‌بینید که واقعاً اسمش حکمرانی نیست. اداره فرقه‌ای کشوره که هدفش فقط دفاع از وضع موجود و حفظ یک نفره. و اینجا واقعا یک سوال باید بکنید آخه چرا؟ یعنی هدف چیست؟ برای چی؟ و هیچکس دنبال حقیقت نیست و همه دنبال توجیه نظم موجود هستن. این همون بلایی است که ساختارهای استبدادی ها، حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های ایدئولوژیک سر کارگزاران و کارورزانشون میارن.
اما شماری از متخصصان حوزه اجتماعی و روانشناسی در ایران در نشستی درباره وضعیت اجتماعی حاکم در کشور درباره افزایش بیماری‌های روانی و خودکشی گروه‌های مختلف جامعه هشدار دادند. به اعتقاد این گروه از پژوهشگران اجتماعی، جامعه ایران دچار چالش و بحران‌های شدید اجتماعی و اقتصادی شده و روند ابتلا به اختلالات روانی در کلان شهرها به شدت رو به افزایش گذاشته است. در همین زمینه ارزیابی آسیه امینی، کارشناس مسائل اجتماعی در نروژ را جویا شدم.
شاید بشه گفت که این مصداق‌هایی که در این گفتگو در این نشست مطرح شده برای بسیاری از مردم چیز تازه‌ای نیست، اما نکاتی هم به خاطر ارجاع به آمار یا ریشه یابی مسائل گفته شده که شاید بتونه به قول شما هوشدار تلقی بشه. از جمله نکاتی که به نظر من مهم بود در این نشست اشاره به بی‌اعتمادی عمومی هست، ولی وقتی که به جزئیات سخنان مطرح شده رجوع میکنیم، این بی‌اعتمادی شاید خیلی هم به طور روشن ریشه یابی نشده. مثلا بخشی از اون بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی نسبت داده شده، بخشی از اون به رسانه ها. خب این خیلی به نظر من کلیگویی هست. اما از طرف دیگه نکات مهمی هم گفته شد، از جمله این که ما در حوزه آموزش محدودسازی داریم، از جمله محدودسازی آگاهی جنسیتی و تحریم کردن آموزش در حوزه‌های جنسی و جنسیتی آثار مخربی برای جامعه داشته. افزایش آمار خودکشی و اختلال‌های روانی شاید بشه گفت مطلع این نشست بوده و بخش عمده‌ای از مطالب منتشر شده در مورد این بوده که مشکلات جامعه چقدر تأثیر گذاشته روی روان مردم در کلیت، یعنی اینکه اختلالات روانی بیشتر شده، بیماری های اختلال روانی افزایش پیدا کرده. و مسئله مهم دیگرش خودکشی هست، اینکه البته گفته میشه که خودکشی یک عامل جهانی به عنوان در واقع دومین دلیل مرگ جوانها و نوجوانها در دنیا است، ولی با اون حال وقتی که به داخل کشور ایران برمیگردیم با افزایش و ریز شدن مسئله خودکشی در بین جوانها به عنوان یک پدیده و عارضه جدی اجتماعی مواجه میشیم.
خانم امینی، به موضوع بی‌اعتمادی اشاره کردید. همونطور که مصطفی معین وزیر سابق علوم هم بهش اشاره کرده، گفته که بالای 80% هست این بی‌اعتمادی و تنها مختص بی‌اعتمادی به رسانه‌ها نیست و می‌دونیم که این بی‌اعتمادی در مناسبات اجتماعی شهروندان ایرانی هم حاکم شده. چه آسیبی این بی‌اعتمادی در این مناسبات فردی و اجتماعی برای شهروندان در پی خواهد داشت؟
سوال مهمیه و به نظر من اتفاقا این نشست و دست کم سخنان آقای دکتر معین رو که من شنیدم پاسخی برای چنین سوالی نداشت. به طور مثال اگر بخوام بگم، شاید افزایش آمار طلاق رفت پیدا بکنه به چنین آماری که امروز ایشون دارن میگن، شاید همون اختلالات روانی که در بخش دیگری از این نشست بهش اشاره میشه بی رفت نباشه به آماری که ایشون دارن در واقع بهش ارجاع میکنن. این که شما اعتمادتون بچه مبنایی در یک جامعه شکل میگیره، شاخصهای زیادی بهش بستگی داره، از آموزش و پرورش گرفته تا احساس امنیت در خانواده، تا احساس امنیت برای چشماندازی که شما برای آیندهتون ترسیم میکنید، مسائل اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگه. بنابراین من به نظرم میرسه که این نشست بیشتر یک تلنگر زده به پدیده‌های اجتماعی که امروز تبدیل به یک عارضه جدی شدن، اما خیلی به جزئیات مسائل نپرداخته چنان که شاید در نشست‌های دیگری بشه انتظار داشت.
خانم امینی، سهم نظام حاکم در به وجود آمدن این چالش‌ها و بحران‌های اجتماعی رو در ایران چقدر می‌دونید و آیا به نظر شما میشه برای شهروندان هم در این پایش سهمی از به وجود آمدن وضع موجود قائل شد؟
ببینید، در واقع رابطه دولت و ملت، حکومت و ملت رو یک چرخه در نظر بگیریم. دولت‌ها و حکومت‌ها از آسمان نازل نمی‌شن، اونها از دل جامعه میان بالا. ولی واقعیت این هست که وقتی حکومت خودکامه‌ای مثل جمهوری اسلامی همه قدرت نظامی، همه قدرت اقتصادی، قدرت آموزش، قدرت نهادهای فرهنگ‌ساز رو به یغما می‌بره و سرکوب شدید پاسخ کسانی هست که بخوان در برابرش مقابله کنن، اون وقتی که ما مجبوریم مسئولیت بسیاری از این اتفاقها رو به طور شخص بر عهده حکومت بگذاریم، برای اینکه هیچ راهی برای جامعه مدنی نگذاشته، هیچ راهی برای مروجان فرهنگی که بتونن این فرهنگ رو تغییر بدن، سنت‌ها رو تغییر بدن، باقی نمونده. و اون سرکوب و سرکوب آزادی بیان، سرکوب جامعه مدنی، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و همه و همه، نتیجهش ما رو میرسونه به این باریکه‌ای که بگیم خب امروز در کشور ایران جمهوری اسلامی و دولت مهمترین عامل عارضه‌ای، حتی مثل عارضه همین روانپریشی اجتماعی، افزایش اختلالات روانی، افزایش خودکشی، حتی مسائل داخل خانواده ها هستن، به دلیل اینکه این فقر گسترده که عامل بسیاری از این مسائل هست، تاریک کردن چشمانداز برای بسیاری از جوانها باز هم ما رو میرسونه به اینکه ریشه های مسئله یک ریشه سیاسی هست متاسفانه.
همزمان با روز جهانی زبان مادری، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای زبان مادری را به عنوان بخشی از آزادی بیان خواندند و خواستار پایان دادن به سیاست تک زبانی در آموزش ایران شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
21 فوریه برابر با دوم اسفند ماه روز جهانی زبان مادری است. روزی که سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو در سال 1999 با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی آن را به عنوان یک میراث و تمدن بشری ثبت کرد. روزی که حالا در اغلب کشورهای دنیا با تأکید و توجه بر نقش زبان مادری و چند زبانگی و همزیستی فرهنگ‌ها تلاش می‌کنند با راهکارهای متفاوت و اقدامات عملی این تنوع زبانی را بیش از پیش حفظ کنند و زنده نگه دارند. در ایران اما این روز حتی به تقویم رسمی کشور هم افزوده نشده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای که چهارشنبه دوم اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زبان مادری منتشر کرده، با تاکید بر حق آموزش زبان مادری نوشته است: تداوم سیاست تک زبانی در امر آموزش یک اقدام ناعادلانه است که حقوق جمعی ملت‌های غیر فارس داخل جغرافیای سیاسی ایران را نادیده می‌گیرد. اقوام ایرانی، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن، با وجود آنکه برابر با اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دارند به زبان مادری بیاموزند، اما حکومت ایران هنوز این حق ضمانت شده را به آنها نداده است. و در حالی که این سوال مطرح است که چرا اقوام ایرانی هنوز به حق آموختن و آموزش ادبیات زبان مادری خود دست نیافتند، برخی معتقدند بحث و مسئله زبان مادری فارغ از سیاست نه یک راه حل دارد و نه آموزش تنها راه تأمین عدالت آموزشی است. یک معلم در تهران:
آنچه که باید در آموزش پرورش ما ببینیم بستگی داره به توانایی‌ها، زیربناها و امکانات. به خاطر بافت جمعیتی و ترکیب جمعیتی کشور ما و مخلوط بودن کلاس‌ها در استان‌های مثل آذربایجان، مثل بندر ترکمن، مثل گرگان، مثل کردستان، این کلاس‌ها اغلب مثل خوزستان، مثل رولستان، دانش آموزان چند زبانه سر کلاس می‌شینن، یعنی تو یک کلاس 4-5 زبانه، یعنی اصلا امکان این وجود نداره در عمل. به خاطر همین مسئله واقع گرایانه اینه که تا اونجایی که ممکنه اگر مقدوره از آموزش به زبان مادری در دوره‌های ابتدایی استفاده بشه، ولی واقع گرایانه تر اینه که به خصوص وقتی یکم سال میاد بالا آموزش زبان مادری به عنوان یک بخشی از دروس اینها در مدرسه تا اونجایی که مقدوره اعمال بشه، اونم نه فقط در استانهای مرکزی، در سراسر ایران، همونجوری که بچه های ما انگلیسی میخونن اگر علاقه مند بودن بیان ترکی هم بخونن، کردی هم بخونن، بلوچی هم یاد بگیرن، به خصوص که این افراد مهاجرت هم کردن به شهرهای بزرگ و به این مسئله نیاز دارن. چیزی که مهمه اینه که معلمان و فعالان هویت طلبی و حاکمیت برخورد سیاسی با این موضوع باید بذاره کنار و از دایره آموزش پرورش بیرون بیاره.
در این میان مخالفان تدریس با زبان رسمی و زبان مشترک میگویند حذف یک زبان حذف یک ملت است. انجمن صنفی معلمان کردستان نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زبان مادری منتشر کرده، سیاست تک زبانی را سیاست انکار خوانده است. محمد نعیمی، مدرس زبان ترکی، در گفتگو با رادیو فردا:
در خصوص اصل اهمیت دادن به زبانهای مادری و احیانا تقابل آن با زبان رسمی کشور، لازمه گفته بشه که این یک دغدغه بی اساسی است، چرا که اگر مؤلفه های پیوند دهنده ملل و اقوام مختلف در یک کشور به اندازه کافی محکم باشند، اتفاقا وقت گذاشتن و ارزش گذاشتن به عناصر فرهنگی تک تک این اقوام و ملل میتونه خوشی‌های اونها رو به همراه داشته باشه و در این خصوص کاملا نقض غرض میشه.
همزمان با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، کانون نویسندگان ایران هم با انتشار یک بیانیه خواستار حق آزادی زبان‌های مادری شد و ضمن اشاره به اعتراضات اخیر بعد از کشته شدن مهسا امینی و شعار ژن ژیان آزادی نوشته است: شعار ژن ژیان آزادی فقط اسم رمزی برای اعتراض آزادی خواهانه نبود، بلکه پیام مهم این بود که تفاوت زبان‌ها نمی‌تواند نافی همبستگی انسان‌ها باشد. در بیانیه کانون تأکید شده که این صاحبان قدرت و اندیشه‌های واپسگرای ضد آزادی و همگرایی انسانی هستند که از تفاوت زبان‌ها اختلافات قومی می‌سازند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما مشکلات پرستاران در ایران و اعتراض آنها به تبعیض و کمبود حقوق و مزایا و تحقق نیافتن مطالبات صنفی سالهاست که ادامه داره و دیگر به یک درد مزمن در نظام سلامت تبدیل شده، تا جایی که بسیاری از آنها رفتن از ایران را به ماندن ترجیح دادند. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
پرستارها در ایران و تنگناها و مشکلاتی که ظاهراً پایانی ندارد. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی که به تازگی منتشر کرده نوشته که اضافه کار پرستارهای ایرانی یعنی کار در دو شیفت و در یک بیمارستان، اما تنها با یک حقوق ثابت. این در شرایطی است که این هفته گروهی از پرستارها در استانهای مختلف ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع اعتراضی کردند. جواد توکلی، فعال صنفی و عضو کادر درمان، در ارتباط با مطالبات و اعتراضهای صنفی پرستارهای ایران به ایلنا گفته که امروز دیگر همه مسئولان در جریان خواسته ها و مطالبات قانونی و بر حق پرستاران هستند. به گفته او پرستارهای ایران تمام راه‌های رفتنی را رفتند و تمام گفتنی ها را گفتند. پرستاران میگویند که نظام سلامت و در رأس آن وزارت بهداشت دچار تعارض منافع و آنچه که از آن با عنوان پزشک سالاری یاد میکنند شده است. در همین رابطه یک پرستار در پیامی که برای رادیو فردا فرستاده از مشکلات خود و همکارانش در ایران گفته است.
در برابر کاری که ما میکنیم اونقدر حقوق و مزایایی نمیگیریم و اینکه خب ما بیشتر از اون چیزی که تو شرح وظیفمون هست داریم کار میکنیم و اینکه تعداد مریضا زیاده و از اون طرف هم تعداد کادر پرستاری کمن. خب این باعث شده که انقدر فشار کاری، فشار اقتصادی رو بچه‌ها باشه، نه امنیت شغلی داریم، ما رو خیلی راحت محکوم کردن توی قصورای پزشکی، خیلی راحت پزشک میاد میندازه گردن پرستار.
اما در سالهای گذشته هم پرستارهای ایران به برخورد تبعیض‌آمیز بین کادر درمان و نبود امنیت شغلی معترض بودند و پیشتر نوشین قادری، پرستار پیشین در ایران ساکن نروژ، در این باره به رادیو فردا گفته بود:
خواهان افزایش دستمزدشون هستن. پرستارها خیلیاشون شرکتی هستن، خیلی قراردادی پیمانی هستن و خب هیچ امنیت شغلی ندارن، خیلی راحت اخراج میشن و مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه و اینکه تغییر شغل میدن توی ایران.
در ماه امسال محمد میرزا بیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، اعلام کرد که در چند سال اخیر بالغ بر 10,000 پرستار ممتاز از ایران رفتند. در همین حال محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، هم 21 آبان امسال گفت که سالانه بیش از 3,000 پرستار ایران را ترک می‌کنند و کمبود پرستار حرفه‌ای در کشور و مهاجرت آنها اینقدر جدی است که به دلیل آن بیماران ایرانی حتی جانشان را از دست می‌دهند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و گزارش پایانی مجله نیمه شب این که جمهوری چک روز چهارشنبه دوم اسفند فرد متهم به طراحی و برنامه‌ریزی برای قتل مسیح علی‌نژاد از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی رو به آمریکا تحویل داد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
وزارت دادگستری چک تایید کرد که پولاد عمروف، شهروند گرجستان و ساکن جمهوری چک و اسلوونی، صبح چهارشنبه دوم اسفند در فرودگاه به ماموران آمریکایی تحویل داده شده است. وزیر دادگستری جمهوری چک اواخر تیر ماه امسال گفته بود که پولاد عمروف که در آمریکا به مشارکت در توطئه قتل مسیح علی‌نژاد متهم شده و تحت تعقیب است، مسترد خواهد شد. استرداد عمروف به دلیل تجدید نظرخواهی او تا کنون به تعویق افتاده بود. مراجع قضایی آمریکا در ژانویه 2023 علیه پولاد عمروف و دو نفر دیگر کیفرخواست صادر کرده بودند به جرم مشارکت در توطئه مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی برای قتل خانم علی‌نژاد. وزارت دادگستری آمریکا در بهمن ماه 1401 اعلام کرده بود که پولاد عمروف و رهبر این باند تبهکار به نام رأفت امیروف طراحان و هدایت کنندگان این توطئه بودند. رأفت امیروف به گفته دادگستری آمریکا اکنون در ایران به سر می‌برد. بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا این افراد به نفر سومی به نام خالد مهدیوف که شهروند آمریکا هم هست دستور داده بودند که مسیح علی‌نژاد را بکشد و به این خاطر 30,000 دلار هم برای او فرستاده بودند. این شخص یعنی خالد مهدیوف در ژوئیه 2022 با یک مسلسل کالاشنیکوف در برابر منزل خانم علی‌نژاد بازداشت شد. هر سه این افراد، پولاد عمروف، رأفت امیروف و خالد مهدیوف، در آمریکا متهم شدند به اقدام به قتل، توطئه و پولشویی که در صورت اثبات این جرائم مجازات آن روی هم رفته حدود 40 سال زندان خواهد بود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
29 دقیقه بامداد به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.